درس نهایی استاد سالاری، مقدمه کتاب، تاریخ 15/6/400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیتون را فلان. خب عرض شد که علامه فلسفه رو با تبیین واقعیت، اینکه واقعیتی ما داریم شروع میکنن و حالا واقعیت هم اشاره کردن به واقعیت خود شخص، خود انسان که انسان خودش رو به علم حضوری مییابد، و هم به واقعیت ورای شخص، به اون هم اشاره کردن که بیان شد که تبیینش به بیانهای مختلف هست، یا از باب فطریات هست، همون قضایایی که قیاساتش با خودش هست، یا از باب خود علم، علم نسبت به ماورا داریم و علم حقیقتش کشف و انکشاف هست، و اون بیانی که بیان حضوری و شهودی بود که علم ما به ماورای خودمون هم علم شهودی هست. و بعد از واقعیت نیاز به فلسفه رو اینجوری تبیین میکنم که درسته که ما بدون شک واقعیتی داریم، اما اینم شکی درش نیست که ما در شناخت این واقعیت دچار خطا میشیم، چیزهایی که وجود ندارد رو موجود میپنداریم، چیزهایی که وجود دارند و بعضن لا موجود میپنداریم. لذا باید بریم واقعیت رو بشناسیم، ویژگی‌های واقعیت رو بشناسیم، خواستش رو بشناسیم، تا بر اساس اون از این خطا نجات پیدا بکنیم و دچار این خطا و اشتباه نشیم، که این ازش تعبیر میشه به بیان پیشین نسبت به فلسفه. بیان پیشین به این معنا که اگرم فرضاً علم فلسفهی در کار نباشه، چون این وقت هست ما فرض میگیریم یه علم فلسفهی هست و شکل گرفته و بعد بیان پیرامونی صحبت میکنیم که این چه علمیه، ویژگی‌هاش چیه، موضوعش چیه، روشش چیه، هدفش چیه. اما یه وقت هست که ما یه طوری صحبت میکنیم که اصلا اگرم فلسفه ای نباشه باید چنین علمی شکل بگیره. به این میگن بیان پیشین، که بیان علامه این گونه است که میگه چون ما در شناخت واقعیت دچار خطا میشیم، پس باید یه علمی به نام فلسفه باشه که ما به واسطه اون فلسفه از این خطا رهایی پیدا بکنیم. خب بین اگرم نباشه، طبق این بیان ضرورت داره که چنین علمی شکل بگیره. خب حالا این عبارت ها رو تا یک قسمت هایی خوندیم، تا عرضم به خدمت شما و جمعی حاضه الامور، من فکر ذهنم نکتیم، و جمیع هذه الامور التي نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها ليس بصدا. جمیع این چیزهایی که ما اونها رو درک میکنیم و شاید معها با اون امور و اون اموری که درک میکنیم چیزهایی باشه، یک واقعیت هایی باشد که ما اونها رو درک نمیکنیم. خب این امور ليس بصدا، اینا میخواد بگه باطل نیست. صدا اینجا نمیخواد داره اون جنبه این که هستی قایت داره، به تو قرآن این تعبیر اومده که میخواد برسونه که عالم هستی قایت داره، نه، اینجا صدا یعنی باطل نیست، یعنی واقعیت داره، هیچ پوش نیست. چرا؟ لما انها موجودون موجودتون جدن و ثابتتون واقعا، چون که اونها واقعا وجود دارن. فلا یقصد شیئون شیئا الا لانه عین خارجیتون و موجود واقعی، هیچ چیزی را قصد نمی کند مگر به خاطر این که اون شیء مقصود یک عین خارجی، یک موجود واقعی است. یعنی هر کسی دنبال هر چیزی هست، با این نگاه دنبال اون هست که اون یک واقعیت داره، حقیقت داره، نه اینکه دنبال یک امر موهوم باشد. خب اینجا در حقیقت به سه نوع واقعیت علامه اشاره میکنه. یکی واقعیت های ارزم به خدمت شما موجودات، همون وجودات حقیقی و عینی که همجا اشاره شد، موجودات واقعی و عین خارجی، او منتهن الی، پس یا موجود واقعی است اون چیزی که انسان دنبالش میکنه، حالا یا هر چیزی که دنبال چیزی است، یا منتهی به موجود واقعی است. این اشاره به امور اعتباری میکنه. امور اعتباری عرضم به خدمت شما خب وجود عینی ندارن، مثلا ملکیت، ملکیت وجود عینی نداره، اما ملکیت تعبیر علامه اینه که منتهن الی، به واقعیت برمیگرد. یعنی چی؟
میگن هر اعتبار محبوب به دو حقیقت است.
بله؟
میگن هر اعتبار محبوب به دو حقیقت است.
بله، حالا این توضیح میدم عرضم به خدمت شما. ببینیم از این، اولی که اعتبار بر اساس یک واقعیتی شکل میگیره، یعنی در مقام، در حقیقت بین خود علامه جایی که توضیح دادن، مثلا ملکیت، من توضیح بدم، ما یک ملکیت حقیقی و واقعی داریم که همون بیانات یک تسلط تکوینی و واقعی باشه. مثلا من الان بر دست خودم تسلط دارم، این تسلطی که من بر دست خودم دارم یک تسلط تکوینی و واقعی است، به اعتبار من کاری نداره. و لازمه این تسلط چیست؟ اینه که من میتونم از این دستم هر گونه که بخوام میتونم چیکارم استفاده کنم، به هر سمتی که میخوام اینو حرکت بدم. خب اون وقت رابطه من مثلا با این کتاب رابطه تکوینی نیست که، ارتباط تکوینی، تسلط تکوینی من با این کتابی که مالکش هستم ندارم، اما میام اینو تشبیه میکنم به اون تسلط تکوینی، میگم اینجا یک ملکیتی اعتبار میکنم از باب تشبیه به همون چی؟ اون ملکیت و تسلط واقعی و تکوینی. و برای چی؟ برای اینکه یه آثاری که اون آثار واقعی است، اون آثار بار بشه که حالا من از این بتونم هر استفاده از این کتاب بتوانم بکنم. پس میبینیم اینجا اگر یه اعتباری میشه، پشتوانش واقعیته، بر اساس واقعیات هست، هم اون تشبیه به یک امر واقعی است، هم ترتب یک آثار واقعی است. لذا اینها هم ریشه توی واقعیت داره. و در برابر این دو قسم به وهمیات، مثلا وهمیات هیچ گونه واقعیتی ندارن، نه واقعیت عینی نه واقعیت اعتباری، مثلا شانس، مثل تصادف، مثلا فرض کنید قول، حالا قولی که مثلا تو قصه ها موجود، خیالی و اینا و دیو هفت سر، اینا خب نه واقعیت عینی دارن. خب میگه اینجا ما دیگه انسان ها دنبال اون وهمیات نیستن، دنبال یا موجود واقعی عینی هستن مثل آب، یا دنبال اون امور اعتباری هستن که اون امور اعتباری هم تکیه بر واقعیات داره، منتهی به واقعیات میشه. لیس وهمن سرابی، یا دنبال یا موجود عینی، یا موجودی که منتهی میشود به اون موجوده واقعی و وهمی و سرابی ارزم به خدمت شما نیست. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودا ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، میگه ما دیگه نمیتوانیم شک داشته باشیم در اینکه در واقع وجودی هست، واقعیتی هست، و نمیتوانیم واقعیت رو به طور کلی انکار کنیم، هیچی وجود نداره. بله حالا یه واقعیت رو ما میتونیم مثلا بیایم مثلا بگیم این وجود نداره، این تحقق نداره، اما به طور کلی دیگه بیاد یک کسی بگه هیچ واقعیتی وجود نداره، این میگه امکان نداره. بله الا ان نکابر الحق، مگر ما مکابره با حق داشته باشیم، یعنی حالت جهد داشته باشیم، یعنی میدونیم که واقعیتی هست و جهدو بها و استیقنت ها انفو، ما میدونیم واقعیت هست اما به زبان خلاف اون چیزی که میدانیم رو بیام اظهار کنیم. فنون کرهو او نبدی شک کفی و این لم یکن شیء من ذلک فان یکن و این یکن شیء من ذلک فانما هو فی اللفظ فحسب. اون وقت میام انکار بکنیم اون واقعیت را، اون موجود را، یا اظهار شک بکنیم. وقت انکار
صوفیست نباید حرف بزنه، نباید تکون بخوره.
بله 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 بله،
هیچ کار نمیده، هر کاری بکنه یعنی واقعیت.
بله. و این بو علی هم توی شفا میگه اینا درمان اینها اینه که شما اینها را خلاصه من الان امروزش بگم برایشون جشن بتو بگیر، اینه که داره مکابره میکنه. خب چیکار میکنه؟ چرا من میزنیم؟ مگه شما وجود داری؟ مگه من وجود دارم؟ مگه کتک وجود داره؟ مگه درد وجود داره؟ و وقت این فنونکرهو، انکار بکنیم حالا اون حق را، یاش ابداع شک بکنیم، اظهار شک تو حق بکنیم، یا انکار بکنیم میگه نمیدونم، بالاخره نمیدونم واقعیتی هست یا نیست. البته و این یکون شیء من ذلک، اگه چیزی از اینها باشه، یا انکار یا شک، اظهار شک، هر کدوم از اینها باشه، این فقط به حسب لفظه، یعنی واقعا طرف بهش اعتقادی نداره، باوری نداره، به زبان چیزی میگه. خب فلا یزال الواحد منا و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا زا آثار واقعیا. اینجا حالا اشاره میکنه هم به واقعیت خود و هم به واقعیت ماورا. پس همیشه اینجوریست که هر کدوم از ما و همچنین هر موجودی که زندگی میکند با علم و شعور، اول اینکه خودش رو موجود میدونه، موجود واقعی، داره آثار واقعی. ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیه، و مس نمی کند، برخورد نمی کند با چیز دیگری غیر از خودش، مگر به این عنوان، به این عنوان که برای اون شی یک بهره ای از واقعیت هست. پس هر موجودی هم به خودش علم دارد و هم به ماوراء خودش. خب حالا اینجا اون اشاره رو میکنه که بحث خطایی که برای انسان پیش میاد. غیر انا کما نشک فی لا نشک فی ذالک لا نرتاب و ایذن فی انا ربما نخطئ فنحسب ما لیس بموجود موجود او بالعد. غیر از این که، مگر این که همون اینجوریست که همونطوری که ما شک نداریم فی ذالک، شک نداریم در اون واقعیت که بالاخره واقعیتی هست، همچنین شک نداریم که در این که گاهی اوقات ما خطا میکنیم، اون وقت میپنداریم آنچرا که موجود نیست موجود، یا به عکس چیزی را که موجود است لا موجود میپنداریم. کما ان الانسان الاولی، اون انسان انسانهای اولیه، کما یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن اليوم و نرا ما یناقضها و احد النظرین خطأ لا محاله. همچنان که انسان نخستین هم اشیایی رو ثابت میکرد و عقایدی رو معتقد بهش بود که امروز ما اونها رو انکار میکنیم، اون آرا را، و معتقد به نقیض اون آرا هستیم. اون قبلا میگفتن خلاصه مثلا عرضم به خدمت شما، زمین ثابته، خورشید به دور زمین میچرخه، الان میگن زمین ثابت نیست، زمین عرضم به خدمت شما میچرخه. و یکی از این دو نظرها خطا، ضرورتا خطا هست، چون وقتی میگید نقیضن هستن نظر اون انسانهای نخو پیشین و نظر ما، اینا نقیضان هستن، با هر دوش که نمیتونه صادق باشه، یکیش بالاخره خطاست، یعنی این یه نحوه استدلالی هم میتونه باشه که بالاخره خطایی یقینا وجود داره در اون آرایی که ضد و نقیض هستن، خب یقینا یکی خطا هست. و هناک اغلاطن نبتلی بها کل یومن، اینجا یک اشتباهایی است که هر روز ما به اونا مبتلا هستیم. فنص به تو نسبت الوجود لما ليس بموجود و ننفیه عما هو موجود حقا. پس به خاطر اون اغلاط، اشتباها، ما میگیم وجود رو برای چیزی که موجود نیست ثابت میکنیم و نفی میکنیم اون وجود رو از اون چیزی که واقعا وجود دارد. ثم ينكشف لنا انا اخطأنا فی ما قضینا به، سپس برای کشف میشه برای ما، روشن میشه برای ما اینکه ما خطا کردیم در اون حکمی که کردیم، گفتیم فلان چیز مثلا واقعیت داره فلان چیز واقعیت نداره، بعدن برای ما آشکار میشه که ما خطا کردیم. خب این بحث واقعیت و خطای در شناخت واقعیت. خب حالا الان بحث نیاز به فلسفه. فمست الحاجتو الالبحث عن الاشیاء الموجوده. پس اون نیاز ما رو می کشاند یا کشانده است به چی؟ به این که ما بحث بکنیم از اشیاء موجوده و تمییزها به خواص موجودیت المحصلت مما لیس به موجود، و بحث بکنیم از تمییز اون اشیاء موجوده با خواص موجودیت. بیایم این موجودات واقعی را با خواص موجودیت، یعنی موجود بودن، واقعیت داشتن چه ویژگی هایی داره، با اون ویژگی ها بیایم موجود و از غیر موجود تمیز بدیم. این المحصله، این صفت همون خواص هست، اون خواصی که ما اونا رو تحصیل میکنیم، به دست میاریم، میفهمیم با اون خواص، اون وقت میایم اشیاء موجوده رو از آن چه که موجود نیستن تمیز میکنیم، جدا میکنیم. اون وقت بحثن نافیان لشک، اینجا وارد روش فلسفه میشن که ما بحثی که تو فلسفه میکنیم بحثی است که هیچ شکی دیگه توش راه نداره. یعنی چی؟ یعنی ما دنبال یقین هستیم. یقین که مطرح شد، اون وقت بحث برهان مطرح میشه. تو تنها برهان هست که ما رو به یقین میرسونه، پس روش فلسفه هم روش برهانی خواهد بود. بحثاً نافیاً لشک، ما یک بحثی میکنیم که اون بحث نافی شک باشه، دیگه توش هیچ شک و شبهه‌ای نباشد. منتجاً للیقین، اون بحثی که نتیجهش یقین باشه، ما رو به یقین برسونه. فإن هذا النوع من البعث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. حالا چرا شما عرضم به خدمت شما بحثی میکنید که منتج به یقین باشد، نافی شک باشه؟ میگید این گونه بحثه که ما رو به واقعیت میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد سالاری مورخ 15 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فرح. خب نکاتی رو در پیرامون فلسفه عرض کردیم، چند جمله تاریخچه فلسفه، یه مقدار واجه شناسی فلسفه، تعریف فلسفه، موضوع فلسفه، ویژگی های فلسفه. یکی دو تا نکته باقی مونده، اینها رو هم عرض بکنیم تا بعد بپردازیم به متن کتاب. نکته دیگری که باقی مونده بحث هدف فلسفه است، هدف از تحصیل فلسفه یا آموزش فلسفه، یادگیری فلسفه چی میتونه باشه. چند تا هدف من اینجا نوشتم. یکی، خب انسان کلن حقیقت جو هست، فطرتاً انسان حقیقت جو هست، بالاخره اینم یه دانشی هست که اون حس فطری انسان را ارضا و تأمین میکنه. دوم که نکته مهمتری هست، مربوط به سرنوشت انسان و سعادت انسان میشه، که سعادت انسان، حالا اینا رو دیگه خودتون مستحضرید دیگه، حالا کلیت شما میگیم دیگه، تفصیلش با خودتون. سعادت انسان در گروه سه چیزه: خداشناسی، انسانشناسی و اخلاق. این ستا رو انسان باید بشناسه که بخواد به سعادت برسه. یکی خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، و اخلاق رو بشناسه. خب اینها رو چطور انسان میتونه حل و فصل کنه جز از طریق علوم عقلی، جز از طریق فلسفه؟ بدون فلسفه که نمیشه. خدا رو شناخت، انسان رو شناخت به معنای دقیق کلمه، یا اخلاق و بحثای فلسفه اخلاق کلن بحثای فلسفی و عقلی هست. اینم عرضم به خدمت شما یه نکته که خیلی مهم هست، خب سعادت انسان. و نکته سوم که دیروزم حالا البته خارج از کلاس اشاره شد، بحث حالت تهاجمی، حالا اونجا برای حفظ خود و ولی اینجا حالت تهاجمی داره که ما بخوایم مکاتب مادی و الحادی رو نفی بکنیم، با اونها مبارزه بکنیم. خب زبانی که مشترک است بین همه انسان‌ها که بخوایم با اون سخن بگیم، اون مکاتب رو رد بکنیم و نفی بکنیم، جز راه عقل، جز زبان عقل زبان دیگری نیست. که میتونیم به عنوان نمونه واقعیش به علامه طباطبایی رحمت الله علیه اشاره بکنیم که ایشون با فلسفه، عرضم به خدمت شما، به مبارزه با کمونیسم پرداخت که داشت در ایران گسترش پیدا میکرد و دامنگیر ایران میشد، که ایشون با برنامه های فلسفی که پیاده کردن، حالا شاگردانی که تربیت کردن، کتاب‌هایی که نوشتن، دایره اونها رو برچیدن. اینم بحث هدف فلسفه. اما شبهاتی پیرامون فلسفه و فلسفه خانی و آموزش فلسفه هست که من سه تا شبهه نوشتم. یکی بحث مخالفت دانشمندان با فلسفه هست، یکی بحث مخالفت روایات با فلسفه است. به یک روایاتی اشاره میشه که اینها مذمت کرده فلسفه رو، و یکیم اختلاف در مسائل فلسفه هست. اختلافی که هست که خب این اختلاف حکایت از این میکنه که به واقع حداقل عده‌ای از این فلاسفه به واقع نرسیدن دیگه، نمیتونن که همه اینهای کسانی که در یه مسئله اختلاف دارن همشون بگیم به واقع رسیدن دیگه، اجتماع نقیضه این و ارتفاع نقیضه این که ممکن است. پاسخهایت این همه شو که دیگه به نفع اجمالی ما مطرح میکنیم، اگر نه الان بخوای روایات یکی که مثلا بیاریم سندشو بررسی بکنیم، معارضهاشو عرضه بر کتابو همونا، خب عرضم به خدمت شما. ولی به طور اجمالی پاسخی که به اینها داده میشه، این بحث مخالفت دانشمندان، آیا دانشمندان با فلسفه با روش تعقل مخالف بودن یا نه با یه افکار خاصی؟ حالا ما منظورمون دانشمندان آگاه و بی‌غرض هست، تمام اینا صحبت می‌کنه. آخر خب کسانی هم هستن که حالا آگاه نیستن یا غرض‌هایی دارن، اما اونایی که آگاه بودند و غرضی نداشتن برای رضای خدا مخالفت اگه می‌کردن، اینها نمیتونیم بگیم با فلسفه مخالف بودن. با این روش که ما بیم با روش عقلی یه سری مسائل اساسی و سرنوشت ساز و حل و فصل بکنیم، بلکه اینها با یک سری اندیشه هایی که به عنوان فلسفه در زمان خودشون رایج بوده و از نظر اونها اینها مخالف با آموزه های دینی بوده، از اون جهت مخالفت کردن، وگرنه با اصل و اساس فلسفه مخالفت نداشته. و گویی این که روایات هم اگه این روایت معتبر باشه، سندش معتبر باشه، مخالف کتاب نباشه، مخالف روایات دیگر نباشه، معارض نداشته باشه، همه این جهاتشو بررسی کردیم، بالاخره اینا ممکنه همین تفسیر رو در موردش ارائه بشه که این روایات نمیخواد اصل فلسفه، اصل روش تعقل رو تخطئه بکنه، بلکه این ناظر به همون افکار خاصی بوده که به عنوان فلسفه رایج بوده و اینها حالا همشون یا بیشترشون مثلا مخالف با مبانی اسلام، با آموزه های اسلام بود. ولی به هر حال این روش عقلی، همون روش فلسفی، این که از راه عقل بیاییم مسائلی را که اونم تنها با عقل حل بفصل میشه، اگر ما عقل رو بذاریم کنار همه چی دو داشتیم کنار، خب بالاخره شما میخواید به روایات مراجعه کنید، خب قبل حجیت این روایت باید اثبات بشه. از کجا اثبات؟ به قرآن میخواید مراجعه کنید، حجیت قرآن اثبات بشه، خب قبل از اون باید نبوت اثبات بشه، عصمت انبیا اثبات بشه، عصمت ائمه اثبات بشه، قبل از اون باید خدایی اثبات بشه، صفات خدایی اثبات بشه. خب این ریشش برمیگرده به عقل. عقل اگه کسی واقعا به معنای واقعیش کنار گذاشت، این دیگه دین رو هم کنار گذاشت و نمیتونه نسبت به اونها یک دفاع منطقی داشته باشه. پس بنابراین این روش عقلی، روش تعقل، استفاده از عقل، خب این روایات مراجعه میکنیم، آیات قرآن چقدر واژه تفکر آمده، واژه تعقل آمده، انسانها رو دعوت به اندیشه کرده، دعوت به تعقل کرده با تعابیر مختلف، با الفاظ مختلف. یا روایات ما همینطور، ما کتاب العقل والجهل یکی از کتابهای و ابواب کتابهای حدیثی ما بحث عقل و جهله و چه تعابیر بلندی در مورد عقل هست. و یا اون روایتی هست که ظاهرن از امام کاظم علیه السلام هست که خدا دو تا حجت داره، حجت بیرونی حجت درونی، این اعتبار داره، اعتبار میده که خواه این ارشاده دیگه، ارشاده به همونی که عقل، ارشاده به حکم عقله، وگرنه نه اینکه بخواد اثبات اعتبار. اما اون جنبه که میگید اختلاف هست، خب تو علوم دیگه هم اختلاف هست، تو فقهش اختلاف هست، بس فقه هم بذاریم کنار، تو اصول هم اختلاف هست، اصول بذاریم کنار، تو تفسیر هم اختلاف هست. خب همین فلاسفه ای که اختلاف دارن، عرضم به خدمت شما، میبینیم اتفاق نظر هم دارن. این فلاسفه اسلامی مثلا یکیشون آمده بگه خدایی نیست، یکیش آمده بگه عرضم به خدمت شما خدا موهوم است. اینا چیزی تو مسائل اساسی اتفاق نظر دارن. حالا یکی از راه
بله قسمت نهی روایات از طرف اینکه روش تعقلی رو خود روایات تاکید کردن، حالا اهل تحقیق هم تو تاریخ حدیث میگن که خود اهل بیت بیشتر تمایل داشتن به جریان اصحاب عراقی‌های خودشون تا اصحاب ظاهرگراشون، این درست. و از طرفی هم نهی از فلسفه داشتن به این معنی که فلسفه‌ای که اون موقع رایج بوده فلسفه یونان بوده، بالاخره روح ترجمه بوده و اینها، که خواسته ما رو از اون سنخ مباحث فلسفی بود متاسفانه با گفته اونها، این متاسفانه این گوش داده نشد، رفتن به سمتش و شد آنچه که شد که نتایج غیر صحیح ازش بسید.
خواه این که من گفتم اگر روایاتی باشه تمام جهات روایات، یعنی شما همون کاری که توی فقه انجام میدی بخوای بر اساس یک روایت فتوا بدی، خب چقدر مراحل طی بکنی، آیا سند روایت درسته، آیا با کتاب مخالفه یا مخالف نیست، آیا معارض داره یا معارض نداره، آیا برخلاف مثلا اجماع هست، آیا برخلاف تمام این جهات رو گفتم مگه بررسی کردی با چه روایتی پیدا، با همه این مراحل که طی کردی رسیدی به یک روایاتی که اینا واقعا متقن بود، صحیح بود، از نظر اون بالاخره رجال و اینها بحثای اصولی.
یعنی میخوام بگم کسانی که روایاتی اقامه میکنن مخالف روش عقلی در حل مسائل نیستن.
بله.
خب این محتوایی که تو فلسفه یونان بحث شده،
بله،
این الفاظ، اصطلاحات، قواعد و ضوابط عقلی که اونجا طرحه، اهل بیت از اینها نهی
کرد. خب اگه اهل بیت ما میگیم که همون یه افکار رائجی بوده که اونها مثلا عرضم به خدمت شما، حالا اینا بخوای مفصل صحبت کنی حرف اینجا خیلی هست، ولی گفتم اون روایات ممکنه، من اینم خودم گفتم دیگه، گفتم بعد از اینکه اون سخن دانشمندان رو هم گفتم، دانشمندانی که آگاه باشن، بی غرض باشن، اونا ظاهرا با فلسفه مخالف نبودن، با این روش مخالف نبودن، با یه افکار خاصی، یک اندیشه های خاصی، یک مجموعه هایی از اندیشه که به گمان اونها حداقل اینها خلاف آموزهای دینی بودن. مثلا روایات رو هم قابل حمل بر اینه. خب حالا همون اندیشه، اگر شما اگر این بپذیرید که روش فلسفی، روش تعقل مردود نیست، خب خب اینا یه عده روش رو زیر سوال میبرن. ولی خب اگر روش عقلی رو شما قبول کردید، خب از همه حرفهایی که یونانی ها میزنن، آیا چون یونان زده اینا رو ما کنار بگذاریم، یا چون باطله کنار بذاریم، چون توسط اهل بیت گفته نشده کنار بگذاریم؟ خب اگر که اهل بیت راه عقل رو برای ما باز کردن، این روش رو برای ما باز کردن، خب ما هر اندیشه رو در هر جا دیدیم و اون رو به عقل خودمون سنجیدیم و دیدیم درسته، چرا نپذیریم؟ خب اون اگر به شما بگید ما باید هر اندیشه ای که داریم اینو بگردیم باید تو روایت پیدا بکنیم، خب اون دیگه پس روش عقل چه فایده ای داره؟
میزان ارزش گذاری و مباحث، یه ما مباحث خیلی مهمی در کلام اهل بیت داریم که اصلا بهش پرداخت نشده. داده شفتیم به خیلی از بحثای بیخود انتظاری تصوری و ذهنی فلسفه یونان
بعد. حالا فلسفه یونان اینا هم باید بسنجیم، فلسفه یونان رو یه طرف بذاریم، ما مثلا کتاب ارسطو رو یه جا بذاریم، فلسفه اسلامی رو بذاریم، ببین این کجا و آن کجا.
به نظر بهترین جواب همینه که مسلمین به فلسفه یونان نپرداختن بلکه فلسفه یونان رو کلن عزم کردن.
خب بله، اون که بخوان در حقیقتش
ما بخوان میگه متحری میده که میگه این فلسفه بسیار متحول از اون فلسفه.
بله بله، ببین اونجا ما بخوایم فلسفه یونان رو میگم، اگر یک کسی بخواد اونها رو وحی منزل بگیره، آنچه که ارسطو گفت و افلاطون گفت، اما نه به عنوان یک اندیشه اینها رو مورد توجه قرار داده باشن علمای ما، دانشمندان اسلامی رو اینا کار کرده باشن، آنچه که متقن بوده ارزم به خدمت شما اینها رو پذیرفته باشن، آنچه که درست نبوده اینها رو رد کرده باشن، آنچه که سمت سوش به سمت آموزه‌های دینی است بیشتر پرداخت شده باشه. مثلا بحث مواد صلات چون ارتباط تنگاتنگی با بحث اثبات خدا داره، خیلی توی فضای فلسفه اسلامی رشد کرد. پس ببینید این جهات یک جهاتی بوده که اونها رو در حقیقت به جایی که مثلا دانشمندان تو اونها غرق بشن، حذف بشن، بلکه اونها رو آمدن اولا گزینش کردن، بعد پرورش دادن، بعد رشد دادن و رسوندن به جایی که اصلا قابل مقایسه نیست. و بعدرم هم همین که شما میگید کسانی دغدغه های آموزه های دینی دارن، میبینیم اون جاهایی از فلسفه مثل مثال زدن که مثلا ارتباط نزدیکی و ارتباط تنگاتنگی با بحث های اسلامی، اندیشه های اسلام داریم، میبینیم اونجا بیشتر ازم به خدمت شما کار شده. خب حالا در این پایان من یک روایتی رو که در حقیقت تو این روایتم مدح شده از دقت فراوان، از تعقل و از اندیشه و اینها، اینو خدمت شما بخونم که دیگه این بحث تمام بشه. روایت اینه که سؤل علی ابن الحسین عن التوحید، از امام سجاد علیه السلام که حضرت امام هم این حدیث رو در 40 حدیثشون آوردن، از توحید سؤال کردن از آقا. حضرت فرمودن فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون. خداوند عزوجل میدانست که در آخر الزمان یک اقوامی خواهند بود، مردمانی خواهند بود که اینا متعمقون، خیلی عمیقن، خیلی دقیق روی مطالب عرضم به خدمت شما نظر دارن. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خداوندی که سوره قل هو الله احد رو نازل کرد، و یکی چی اون والآیات من سوره الحدید الی قوله و هو علیم بذات الصدور، این آیات ابتدایی سوره حدید، مثلا هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم. حالا همین آیه رو بخوایم ما دقیق و عمیق، البته طبق همون قواعدی که تو نحو و صرف هو الاول، حالا اینجا هو اگه ضمیر فصل باشه دلالت بر این حصر میکنه، یا لا هوارم برخی دوستان های وقت ما گفتیم میگن هوا ضمیر فصل نیست، حالا اون الف لامی که بر سر خبر آمده هو الاول با اون خو دلالت بر انحصار، فقط او اول است، فقط او آخر است، فقط او ظاهر است، فقط او باطن. یعنی چی؟ بقیه دیگه همه هیچ، فقط او ظاهر است، فقط او باطن است. و این عدم بودن طبق همون قواعدی که بالاخره تو صرف و نحو و به قول آقایین همون فهم عرفی، اما این فهم عرفی باید شما بتونی تبیین بکنه خب چیه، فقط اون اول، فقط اون آخر، فقط اون ظاهر با اون. اینا عرضم به خدمت شما چقدر فلسفه پیش رفته پیش رفته پیش رفته پیش رفته، ها رسیده به یه ملا صدرایی که بعد اینا را قشنگ برای شما عمیق میاد تحلیل میکنه. البته بازم ما نمیخوام بگیم که ملا صدرا دیگه کار را تمام کرد و بالاخره تا یک جای قابل توجهی رسون، خب حالا آیندگانم برسونن ببرن باز عمیق ترش بکنه. به هر حال این چیزی که خب از این روایت و نظائر این استفاده میشه اینی که عمیق شدن تو همین آیات قرآن، عمیق بشه انسان، دقیق بشه، این عرضم به خدمت شما یه چیز ممدوحی هست، یه چیز پسندیده‌ای هست. خب این حالا یک سری گفتیم نکات کلی بگیم، یه دورنمایی از بحث فلسفه مورد توجه قرار بگیره تا به کتاب بپردازیم. حالا اما کتاب یک
اشکالاتی هم که همین مخالفین فلسفه دارن اینه که روایات البس از تعمق در بعضی از بحث ها نهی کرد.
خب بله بله، ما حالا قضا و قدر بود اونام روایات مختلفه برای عده خاصی، کما اینکه دعو معصومین بوده که مثلا افراد رو به حسب فهمشون کلم الناس علی قدر عقوله، از یک آیه از یک امام دو نفر سوال کردن، امام دو جور پاسخ داد. بعد اون اتفاقا اون نفری که پاسخه یکیشون آمد گفت که چه به اون اون ظریح بود ظاهرا، اون کسی که سوال جواب عمیق تری حد امام بهش داد، ظریح محاربی چنین چیزی تو ذهنم هست، گفت به ایشون جواب دیگه داری، گفت آخه اون دیگر کسی هست، اون فهم دیگری دارد. از در خدمتشون یا اون مثلا حدیث معروفی که شاید شنیده باشید که مثلا آیا دنیا رو خدا میتونه در تخم مرغ قرار بده، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه تخم مرغ کوچیک بشه. خب دو تا جواب دادن، یه جواب مثلا حالت جدلی داره، یه جواب نه اما اون به همون بحث عمیق فلسفی اشاره میکنه. خب اینا هم باید اینا هم نکات توجه بشه که اونجام در بحث قضا و قدر یه جا خودشون پرداختن به قضا و قدر، توضیح دادن، تبیین کردن. خب برای کی تبیین کردن؟ بله یه جا بعضی افرادی که فهمشون پایین هست، عرضم به خدمت شما، طرف مثلا استاد، حتی من یه وقتی برخورد داشتم، استادم بود، بعد این حدیث لا جبر ولا تفویض، این یه طوری بیان میگه که یه سری کارها جبریست، یه سری کارها حضرت میگه لا جبره ولا تفویض، شما میگه نه یه قسمت جبره یه مقدار تفویضه. خب اینا مطلب انقدر عمیقه برای هر کسی اون وقت سزاوار نیست که واردش بخواد بشه، افراد به طبق همون فراخور فهمشون اون بله اون میتونیم اونه بگیم که برخی افرادی که کشش ندارن وارد برخی مطالب نشن، یا یه سری بعضی مطالب مثلا برای همه ممنوعه، مثلا تفکر در ذات خدا. خب اینم که خود فلاسفه خود عرفا اینا قبول دارن که ما به اون ذات حق تعالی نمیتونیم معرفت پیدا کنیم، ما همون خدا رو در حق در حد اسما و صفاتش میتونیم بشناسیم. اینا هم هست، اینا هم توی حتی همین حدیث ها مثلا توی کتاب های اینها ما میبینیم. امروز
یک حدیث جالبی ما شنیدیم که یوسف بن عبدالرحمن در منظر موزه نشسته بودن دو نفری، بعد یه جمع اجازه بود میگه و حضرت میگه تو پاشو برو اتاق مدرس پشت پرده میشه.
بله
و دیگه از دادم رو پشت پرده اینا میگن میشینن از قضا از نمی یونسو دادم بد تعریف میگن فلان است فلان است فلان است تو صاحب بدی و صفات بدی بهش نسبت میدن، دیگه شونو میزنن و حضرت هم سکوت میکنه اینا میدن.
بله
حضرت جواب نمیده. بعد یونسو نرحمن پایش میاد میگه چی شد نه اینجوریه، بعد حضرت میگه نگران نباش همین قدر که اعتماد از تو راضی هست کافیه، بعد توصیه بهش میکنم به این که حد سناس ما یعرفون.
بله
چیزایی رو مردم بود که توانه شدن چیزایی دیگه نمیفهمن چی به چی میاد تکفیرت میکنم.
بله بله، ما نمونه سلمان هست، ابوذر هست، هر دوشون مورد توجه پیغمبر، مورد عنایت پیغمبر. اما از اون طرف هم میگه اگر رسول مطالبی که سلمان میدونست، ابوذر میدونست، مثلا در کفر او یا تعابیر این چنینی در موردش هست. خب اما این بحثی کتاب همونطور اینجا علامه رحمت الله علیه یک فرمودن یک کلامی به قول ایشون به منزله مدخل، در اینجا علامه به چه مطالبی پرداختن؟ خب پیرامون فلسفه هست که میخوان یک دورنمایی و یک مطالبی رو پیرامون فلسفه بیان بکنند و که چه علمی موضوعش چیه، روشش چیه، بحثایی که ما کردیم. اما نکته اول اینه که در حقیقت این نکته ابتکاری علامه رحمت الله علیه هست، اینه که علامه میخوان وارد فلسفه بشن از واقعیت شروع میکنن، از اینکه واقعیتی ما داریم، یه واقعیت و مایی داریم. خب البته فلاسفه دیگه مثل بوعلی و اینها هم به واقعیت پرداختن، اما اینکه بیای قبل از اینکه وارد فلسفه بشی بیای بحث واقعیت رو مطرح کنی که ما یه واقعیتی داریم، اینجوری علامه سیرشون بیانشون اینجوری که ما یک واقعیتی داریم، حالا واقعیت ما مثلا. خب اون وقت این واقعیت اینجوریست که ما گاهی اوقات تو شناختش به خطا میریم، یعنی یه چیزهایی که به تعبیر ایشون واقعیت نداره، اعتباریه، اینا رو واقعیت میدونیم، حقیقی میدونیم، یا ممکنه اصلا اعتباری هم نباشه، وهمی باشه، اونها رو ما بهش واقعیت میدیم. لذا میگه باید بریم واقعیت را بشناسیم، خواص واقعیت رو بشناسیم، ویژگی‌های واقعیت رو بشناسیم، تا بر اساس اونها دوچار بیان طوری پی بگیریم مطالب رو که دوچار این خطا نشیم که بیان یه چیزایی که واقعیت نداره رو واقعیت دار بدونیم و چیزایی که واقعیت داره اونها را بهش واقعیت ندهیم. حالا مثلا بخواییم مثال بزنیم، مثلا شانس، تصادف، اینا واقعیت نداره ولی خیلی مردم فکر میکنن که اینها واقعیت داره، بدون شانس. اونا ما خودم فلانی چقدر اگر موفقه به خاطر شانسه. خب اینا یه چیزی که واقعیت نداره، خب عده اینها رو براش واقعیت قائله. یه چیزی که واقعیت داره، مثلا خب مثلا حق تعالی، مثلا معاد، مثلا عرضم به خدمت شما قانون علیت، اینها رو مثل وجود فرشته، اینا هم یه عده‌ای هستن که براشون واقعیت قائل نیستن. ما بریم خواص واقعیت رو بشناسیم که بر اساس اونها بگیم اینا واقعیت دارن و اونایی که شما فکر میکنی واقعیت دارن اونها واقعیت ندارن. این یکون چارچوبی است که علامه اینجا بیان کرده. اما اینجا اون نکته‌ای که خوبه ما بهش توجه کنیم، این که واقعیت رو چطوری ما تبیین میکنیم. حالا بخوام بگیم تعبیر اثبات، عرضم به خدمت شما تعبیر اثبات که یقینا خب نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون گفتیم فلسفه به هیچ علمی نیاز نداره، پس موضوع فلسفه باید بدیهی باشد، هم تصورن و هم تصدیقن. چون بخواه شما وارد فلسفه بشی، اما اول باید موضوعش برای شما ثابت شده باشه، هم تصورن برای شما روشن باشه و هم تصدیقن، یعنی تصدیقن در مقام تحقق، بدانی که تحقق داره، بعد بیا روش بحث کن. خب اگه این نظری بخواد باشه و گفتیم این بالاترین علمه، اعلی العلومه، این دیگه کجا بخواد بحث بشه؟ نه، اینجا بحث مقام تبیینه که میخوام بیان بکنیم که چطوری ما به واقعیت میرسیم. حالا همون شما میگید بدیهیه، مثلا از چه نوع بدیهیه؟ خب حالا اینجا ما یه وقت هست ازم به خدمت شما، واقعیت منظورمون واقعیت این خودمون هست، از واقعیت مراد خودمونه، یه وقت واقعیتی ورای خودمون هست، یه وقت هست عرضم به خدمت شما واقعیت به نحو واقعیت و ما، حالا واقعیت، حالا کار ندارم خود من باشم، خارج من باشم. خب حالا اون چیزی که واقعیت منظور خودمان باشیم، که خب این خیلی روشنه که ما خودمون رو به علم حضوری میابیم، یعنی در شناخت خودمون، اینکه خودمون واقعیت داریم، اینکه میگه من هستم، اینکه میگه من هستم، من واقعیت دارم، این فضا فضای علم حضوری است. یعنی من به نحو حضوری خودم را میابم، بدون واسطه مفهوم خودم رو میابم. علم حضوری همینه دیگه، علم شما به یک واقعیتی بدون اینکه مفهومی واسطه باشه میشه علم حضوری. خب هر کسی، هر انسانی خودش رو بدون واسطه مفهوم به نحو علم حضوری مییابد، خب تو همون فضای علم حضوری واقعیت خودش براش اثبات میشه به نحو علم حضوری، و وقتی واقعیت خودش اثبات شد، واقعیت ما هم اثبات میشه. که خب اون تو فضای علم حضوری که شما با به نفس واقعیت میرسی دیگه، بحث خطا و اشتباه اینا اصلا معنا نداره. خطا و اشتباه کجا معنا داره؟ وقتی که اون واقعیت و علم دو چیز باشن، یک دوئیتی داشته باشن، یعنی واقعیت یه چیز باشه، علم یه چیز باشه. یعنی در علم حصولی است که خطا معنا داره، که علم من این مفهوم ذهنی است، واقعیت مثلا اون درخت خارجی است. که خب اگر این مفهوم ذهنی من با اون درخت خارجی تطبیق کرد میگیم حقیقت، اگر تطبیق نکرد میگیم خطا، وگرنه اگر که آمد این دوئیت برطرف شد، خود واقعیت هم علم بود و هم واقعیت بود. مثل اونجایی که عرضم به خلاق، مثل همون شناخت نسبت به خود که محل بحث ماست. خب اون نفس من هم عالمه، هم معلومه و هم علمه، اینا همه یکی میشن، یک حقیقت از جهات گوناگون هر سه عنوان پیدا میکنه. خلاصه اون من خودم را به علم حضوری میابم، اینجا مفهومی واسطه نیست، مفهومی واسطه نیست. حالا این رو ما بخوایم بهتر بهش توجه بکنیم، توی حالات نفسانی بیشتر مورد توجه ما قرار میگیره. که یه وقت هست الان شما که اینجا نشستی، شادیهایی که دیروز شاد بودی، شادی دیروزتو به یاد میاری. خب الان اون شادی دیروز که پیش شما نیست، اون دیگه تمام شد، از بین رفت، ولی شما به علم داری. چطوری علم داری؟ با مفهوم و خاطره ای که از اون شادی دیروز داری. اما یه وقت از همین الان انسان شاده، همین الان انسان خوشحاله، اون خود خوشحالی رو داره مییابد. همون خود خوشحالی عرضم به خدمت شما علم انسان است، علم حضوری انسانه. خب حالا نسبت به نفسم ما چنین علمی داریم. خب پس این تو قسمت اون علم حضوری به خودمان، که گفتیم هم علم هم واقعیت خودمون اثبات میشه با این، و هم میتونیم واقعیت ما رو باهاش بیان بکنیم، تبیین بکنیم. حالا به تعبیر اثبات که به کار میبرم، هم منظور مقام تبیین و توضیحه. اما عمده اونجایی توش حرف هست که من واقعیت ورای خودم را بخواهم اثبات بکنم. حالا اونجا هست، یه وقت ما خودمون میخوایم نظر خودمون رو بگیم، بگیم علامه چی میگه. حالا در کلام علامه احتمالاتی هست، مثلا برخی از اساتید، برخی از محشین گفتن علامه علم به واقعیت را که بالاخره ورای ما، جدای از ما، بیرون ما یه واقعیتی هست، این رو بدیهی میدونه، از نوع چی میدونه؟ از نوع فطریات. فطریات بدیهیات و المنطق اقسامی بود دیگه، یکی از اقسامش فطریات بود، که فطریات اون میگفتن قضایایی است که قیاساتها معها، درست استدلال داره، درست دلیل داره، اما اون استدلال و دلیلش همیشه تو ذهن من حاضره دیگه، نیاز نیست که من برم فکر بکنم، برم دنبال معلومات کنار هم بگذارم که اون مجهول برای من روشن بشه. اون حرکت فکری اینجا نیست، ملاک نظری و بدیهی همینه دیگه. گفتن اونهایی که نیاز به فکر دارد نظریت، اونهایی که نیاز به فکر ندارد بدیهیه. خب وقتی این استدلالش همیشه تو ذهن من هست، من دیگه نیاز به فکر ندارم. خب چطوری این میشه از نوع فطریات؟
که تعبیر فطری را هم فکر کنم علامه حالا تو اینجا شاید نه، ولی در برخی از نوشته هاشون در جاهای دیگه تعبیر فطری را هم دارن که شناخت ما به واقعیت فطریه، که بعضی ها شاید خواستن تلقی بکنن که این فطری یعنی به این معنا، فطری یعنی همون از باب فطریات. خب به این صورت که مثلا علامه تعابیر اینجوری آوردن که گفتن که معنا اشیاء و اخر موجودتون ربما فعلت فینا، میگه یه چیزهایی هست که فعلت فینا در ما اثر میگذاره. خب پس ما از این از یه آثاری از بیرون خودمون دریافت میکنیم، این یه مقدمه. و مقدمه دوم اینه که این آثار که نمیتونه از هیچ و پوچ مناشی بشه، بیرون هیچی نیست، هیچ واقعیتی نیست، اما همین هیچی میاد در ما چیکار میکنه؟ اثر میگذاره. این قابل قبول از نظر عقل نیست که یک معدوم و هیچی اثر داشته باشه. پس از همین تأثری که ما از بیرون خودمون دریافت میکنیم به این میرسیم که پس ورای ما یک واقعیتی وجود داره، یه چیزی هست که در ما اثر میگذاره. این یه بیان است که برخی اساتید فرمودن. یک بیان بحث علمه، اصلا خود علم، آیا ما به بیرون خودمون علم داریم یا نداریم. حتی برخی این مطالب رو که اگه من میگم به عنوان اصل موضوعه میگم، نه مثلا یه توضیح میدم و تطبیق میکنم، حالا مثلا این علامه چرا چنین مبنایی رو داره، این چطوری اثبات میشه، این در جای خودش پیگیری بشه. این که ما علم به واقعیت داریم و علم رو علامه ویژگی علم رو کشف میدونه، مثلا میگه علم یعنی این که چی؟ برای شما چیزی رو کشف میکنه، شما رو نسبت به یه چیزی آگاه میکنه. اون پس کشف، پردبرداری از واقعیت، این اصلا خاصه علمه، ویژگی علمه. خب پس اگر ما علم به واقعیت داریم، این خود این علم با اون نگاهی که نسبت به علم اگه انسان داشته باشه که بگه علم کاشفیت داره، علم ویژگیش خاصه، پس این چیزی بود برای ما باشه، چیزی ورای ما باشه، و اگر چیزی ورای ما نباشه دیگه این علم ما علم نیست، خاصیت علم رو نداره، از چی میخواد وقتی هیچی نیست، از چی میخواد کشف بکنه. اینم یک نکته که حالا این دوتا عرضم به خدمت شما که یه مقداری روشن هست. اما یک بیان دیگر هست که برخی اساتید میگن بیشتر کلام علامه به این سمت و سو سوق دارد و اینو میخواد بگه، و این یک بحث دقیقی هست که در مبانی برای خودش داره، اینه که عرضم به خدمت شما علم ما به ماورای خودمون به نحو علم حضوریه، علم ما به بیرون خودمون علم حضوریه. یعنی الان که من، یعنی این طبق اون خلاف اون چیز رایجی است که شاید شما شنیده یا خونده باشید، الان اون چیزی که در فضای مشهور و همین معمولی شما باش برخورد کردید و شنیدید که من الان دست میزنم به این میز، زبره این میز رو من درک میکنم، احساس میکنم، این رو شما چی میدونستید؟ علم حصولی میدونستید. اما یک مبنا هست که میگن شهود حسی، مثلا این شیخ اشراق قائل بوده، ملا صدرا هم گویا قائل هست، علامه طباطبایی هم قائل هست که من این زبری را عرضم به خدمت شما به علم حضوری میابم، به علم حضوری، زبری رو، خود زبری رو من دارم میابم به علم حضوری، نه اینکه عرضم به خدمت شما واسه یک مفهومی نمیخوایم مفاهیم ما نف بکنیم، چون که شما علم حضوری هم یه جا داری، مفهوم هم داری، مثل که همون جایی که علم حضوری به خودت داری مفهوم من هستم هم داری، علم حضوری به شادیت داری مفهوم من شاد هستم رو هم داری اینا بحب. اما اون ما میخوایم بگیم که عرضم به خدمت شما، ما این زبری رو به علم حضوری میابیم، که خب اگه به علم حضوری یافتی دیگه همون نکته که گفتم علم حضوری خطا بردار نیست. خب حالا این به چه صورت هست؟ خب این عرضم به خدمت یک مقداری من توضیح میدم، بقیهش باید توی بحثای علم و نفس، شناخت نفس و اونها پیگیری بشه. خب یک بحثی داره صدرا میگه که
قول قبلی میگفتش که علامه داره با فطریات کنه،
علامه اون دوتا بیان قبلی با علم حصولی واقعیت حل و فصل میشون، گفتم یا از باب فطریات، فطریاتی که همون قیاساتها معها که یعنی علم حصولیه دیگه اونها، یا مثلا از راه علمه، یعنی همین علم حصولی که من علم حصولی به خارج از خودم دارم و علم حصولی ویژگیش کشفه، پس من به واقعیت میرسم. خب اما این بیان سوم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من علم حضوری به واقعیت وراء خودم دارم، من این زبری رو به علم حصولی، به علم حضوری دارم درکش میکنم. یا مثلا تو شما تو بدایه خوندی، شما ابصار را در بدایه چطور تحلیل کردید طبق فلسفه ای که رایج هست؟ گفتید وقتی من دارم میبینم، دیدن من به این معناست، من این صندلی رو میبینم یعنی چی؟ یک تصویری از این صندلی در ذهن من نقش میبنده، من در حقیقت دارم اون چی رو میبینم؟ اون تصویره رو میبینم. هرچند که میگم من صندلی رو میبینم، مثل که شما کنار آینه ایستادید، دارید از شما بپرسن داری چی کار میکنی، میگی دارم خودم را میبینم، اونجا واقعا خودت را میبینی یا تصویرت رو که تو آینه افتاده میبینی؟ تصویرت رو میبینی اولا، بله به واسطه اون تصویر میتونی بگی خودم رو میبینم، اون میشه ثانیه. الان اینجا صندلی هم من اون اولا به چی معلومه؟ به ذات معلومه، به ذات من اونی که ابتداعا من میبینم چیه؟ اون تصویر ذهنی است که از اون صندلی در ذهن من شکل گرفته، بعد به واسطه این تصویری که دارم صندلی رو میبینم، این نگاهی است که به دیدن هست. اما مثل شیخ اشراق میگه نه، من اون صندلی، به اون صندلی علم حضوری دارم، بدون واسطه مفهوم دارم خود صندلی رو میبینم. یا همین زبری، طبق اون چیز رایج، زبری یه مفهومی در ذهن من از این نسبت به زبری هست، من دارم این زبری این میز رو به واسطه اون مفهوم درک میکنم. اما اینا میخوان بگن نه، من مستقیم دارم زبری رو مستقیم درک میکنم. خب اینا ما مثلا دو تا نکته اینجا ما باید توجه بکنیم که فقط من این مقدار توضیح میدم، حالا دیگه بیشتر مفصلش باید در همون بحث علم و نفس مطرح بشه. یک نکته بحث اتحاد نفس و بدن، مثلا صدرا قائل به اتحاد نفس و بدن هست، بدن به عنوان صورت، ببخشید، بدن به عنوان ماده و اون روح و نفس به عنوان صورت، و شما ترکیب ماده و صورت از نگاه صدرا ترکیب چیه؟ اتحادیه، انضمامی نیست. پس بدن و روح من با یکدیگر متحد هستن. از اون طرف النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عین وحدتش همه ی قوا هست، همه ی قوا. بله
عینیت صفات و ذات فقط در مورد خدا نیست، در انسان هم.
حالا اونجا بخوای اونجوری تعبیر بکنی، یعنی فضای مشا اینجوری بود که شما مثلا نفس رو یک دایره فرض بکنید، دایره بزرگ، قوای نفس و دایره های کوچکی که مستقل از اون دایره هستن، و این ولی خب این دایره بر اونا چکار میکنه؟ حکومت دارد و تدبیر دارد و مدیریت دارد، که توی بدایه به این اشاره شد که اونجایی که مثلا فاعل به تسخیر رو مطرح کرد، گفتن فاعل به تسخیر طبق این مبناست که قوای نفس چیزی غیر از نفس باشه، اون وقت معنا داره بگیم اینا مسخر نفسن. اما اگه قوای نفس عینیت با نفس داشت دیگه این مسخر بودن معنا نداره. خب اگر نفس با بدن متحده و النفس فی وحدتها کل القوا، معناش چیه؟ معناش الان که این من الان دست میکشم بر روی این میز، نفس من طبق اون اتحاد عرضم به خدمت شما، اون نفس من باید در سر انگشتان من حاضر باشه. و اگر نفس من عین قوه حاسه من هست، قوه حاسه، ببین بدن این انگشت و این بدن اینا وسیله ای هستن، ما یه قوه حاسه هم داریم، اینا ما یه چش داریم یه قوه بینایی، اینا رو باید از هم تفکیک بشه. خب نفس من طبق اتحاد نفس و بدن در همین سر انگشتان من نفس من حضور داره و همین نفس من قوه حاسه من هم هست، پس نفس همون نفس من اینجا حضور داره، همون نفس من داره زبری را خودش میابد مستقیما. یعنی این بدن من رو بین من و خارج از من فاصله نینداخته، بلکه این منو چکار کرده؟ من وصل کرد به خارج، وصل کرد به واقعیت بیرونی. حالا این توی بحث لمس این خیلی دمی توضیحی که داده میبینید که خیلی قابل فهم هست و اینا. حالا بخوام دیگه تو بینایی توضیح بدیم و اینها. خب حالا به هر حال طبق این الان این زبری را من دارم به علم حضوری میابم، پس زبری واقعیت دارم، زبری واقعیت حتی اون جوهر را. حالا زبری یه کیفیت دیگه، یه عرض هست. حالا تو خارج جوهر هم وجود داره، جوهر اصلا چجوری درک میشه؟ جوهر که محسوس نیست، ما جوهر رو نه میبینیم نه میشنویم نه لمسش میکنیم، جوهر رو عقل میفهمه. حالا طبق اون فلسفه راهج عقل میفهمد، اینه به نحو علم حصولی. عقل میگه خداسه اگر یه سری عوارضی تو خارج هست، خب عوارض اعراض که نمیتونه بدون جوهر باشه، باید جوهر اونجا باشه، ولو من نمیبینم، ولو من در لمسش نمیکنم، حسش نمیکنم. اما الان طبق همین مبنا حتی شما جوهر رو هم به علم حضوری میابید. چرا؟ چون النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همونطور که در سر انگشتان شما نفس حضور دارد، قوه لامسه حضور دارد، عقل شما هم همونجا حضور دارد و عقل شما در همونجا جوهریت را به نحو علم حضوری میابد و درک میکنه. خب اینم یک بیان که از این تعابیری که علامه دارد نجد 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 تی میابی میابی، عرضم به خدمت شما، از اینها خواستن بگن که علامه، عرضم به خدمت شما، از این را خواسته واقعیت رو حل و فصل بکنه. خب این مال قسمت که حالا این دو سه دقیقه که وقت داریم یه مقداریم از عبارت بخونیم تا بعد برسیم به بحث‌های بعدی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله سلام علی محمد و آله. کلام به منزلت مدخل لهذه الصناعه، کلامی هست به منزله مقدمه و حالا ورودی برای این صناعت، یعنی فلسفه. انا معاشر الناس اشیاء موجودت جدا، ما انسان ها اشیایی هستیم که واقعا وجود داریم، این واقعیت خودمون. و معنا اشیاء اخر موجودت، با ما هم یه اشیاء دیگری هست که اونها هم موجودن. ربما فعلت فینا او انفعلت منا، چه بسا که اون اشیاء اخر یا در ما تأثیر میگذارن یا از ما تأثیر میپذیرن، که اینجا هست همونی که عرضم به خدمت شما خواستن برخی اساتید بگن، از اینجا اشاره به همون استدلالیست که بنده کردن، که ما تأثیر میگیریم از خارج از خودمون و تأثیر که از هیچی نمیتونه باشه، پس باید یه چیزی باشه که در ما اثر میذاره. کما انا نفعل فیها او ننفعل، یا بله ننفعل منها، حالا اینجا دیگه باز تعبیر رو عوض کرده، کما این که ما هم در اونها اثر میگذاریم یا از اونها اثر میپذیریم. هناک هوا اون نستنشقو، هوایی است که ما اون رو تنفس میکنیم، و غذا اون نتغذا به، غذایی است که به اون تغذیه میکنیم، و مساکن و نسکنها، مسکنی است که در اون سکنا ارزم به خدمت شما میپذیم، در اون ساکن میشیم، و ارض اون نتقلب علیها، زمینی است که در اون تقلب داریم. حالا تقلب رو گفتن یعنی تصرف، در اون تصرف میکنیم، یعنی رفت و آمد و اینها. و شمس و نستزیع و بها به زیائها، و کواکب و نهددی بها، خورشیدی است که از اون نور میگیریم، ستارگانی است که با اونها راه خودمون رو پیدا میکنیم، و حیوان و نباتون و غیرها. خب و هناک امور نفسرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى، چیزهایی است که میبینیم، میشنویم، بوشو احساس میکنیم، میچشیم و و و. خب و هناک امور نقصدها او نهرب و او نهرب و نه بله نهرب و منها، اموری است که اونها رو قصد میکنیم، از یا ازش فرار میکنیم، و اشیاء نحبها او نبغضها، یه چیزایی دوست داریم، یه چیزایی که دشمن میداریم، و اشیاء نرجوها، یه چیزایی که امید داریم بهش برسیم، او نخافها، یه چیزایی هست که نخافها، از اونها میترسیم، و اشیاء تشتهیها تبائع اونها، یه چیزایی است که طبیعت ما به اونها میل داره، او تتنفر منها، یا از اونها نفرت دارد، و اشیاء و نریدها لغرض الاستقرار فی مکانه، یه چیزایی است که اراده داریم اونا رو می‌خوایم، به خاطر چی؟ برای اینکه در اون جا ما مستقر بشیم، مثل همون فرض بکنید مثلا خانه‌ای که توش ما مستقر میشیم. بله او اشیایی که نریدها لغرض الاستقرار او لغرض الانتقال من مکانه، این انتقال عطف بر اون استقراره، یه چیزی رو شما میخواد برای انتقال از مکانی او الا مکانه، یعنی همون وسیله که میخواد از این مکان بری، یا وسیله که میخواد به یه مکانی برسی، او اش بله یا بازا اینم عطف بر اون استقراره، اول حصول علی لذتن، یا اشیایی رو شما میخواهی برای اینکه بر یک لذتی دست پیدا کنی، اول اتقاء من علمن، یا برای اینکه از یک دردی پرهیز بکنی، یه آمپولی بزنی که دیگه گرفتار درد نشی، از اون درد خلاص، اول تخلص من مکروه او لمعارب اخرى، یا برای اینکه از یک مکروهی ارزم به خدمت شما خلاص بشی، یا برای بالاخره اهداف دیگری. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این که بقیه عبارت رو فردا ان شاء الله.